بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنت الله على عدائهم اجمعین. عرض شد نسبت به قرآن کریم اینکه ما چه باوری و چه دیدی داشته باشیم تأثیر داره در استفاده ما از قرآن. اگر اون دید انسان و باور انسان نسبت به قرآن یک دید عامیانه باشه، خب استفاده چنین فردی از قرآن متفاوت هست با کسی که دید دیگری داره. دید عوامانه منظور اون دیدی هست که انسان همینطور به پیروی از سایر مردم و به دنبال سایر مردم پیدا میکنه. مثلا کارایی قرآن کریم در بین مردم به عنوان یک کتابی هست که خوندنش ثواب داره و مایه برکت تو خونه، تو تاخچه ها. خونه نو میره انسان، قرآن رو ببره، قبرستون میره، قرآن بخونه برای انباتش. همین چیزی که واضحه در چشم همه هم هست میبینیم خودمون. خب اگر ما دیدمون به قرآن کریم یه چنین حالتی باشه، استفادهمون در حین قرائت و خوندن قرآن مختلف هست از اون کسی که دید بهتری داره. خب خدای متعال این کتاب رو به خاطر اون اهمیتی که داره براش، برای خوندنش، برای قرائتش ثواب گذاشتن، برکت گذاشتن، اما اینا هدف نبوده، اینا وسیله بوده برای اینکه انسان‌ها بیشتر این کتاب رو مطالعه کنن و بخونن. ولی ما مسلمون ها متاسفانه قرآن رو این بلا سرش آوردیم و از شکایات قرآن کریم، شکایات پیغمبر اکرم در قیامت همین هست که در خود قرآن خدای متعال ذکر می‌فرماد که در قیامت خود پیغمبر اکرم که رحمت للعالمین هست شکایتی داره از امتش نسبت به قرآن کریم. یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قوم من، این مسلمونا قرآن رو مهجور کردن، متروکش کردن، بردندش تو حاشیه. همینی که هست معمولا هم بوده، ظاهرا هم هست دیگه، بعدن هم. قرآن همینیه که داریم مشاهده میکنیم. خب یه کسی که قرآن رو باز میکنه، شروع میکنه بخوندن همینطور ثواب ببره، عجله میکنه تو خوندن که جزءش تموم بشه، ثواب این جزء رو ببره، ثواب این سوره رو ببره، اشکال نداره این کار از لحاظ خودش و ثوابش. اما مشکل این هست که خب استفاده انسان رو از قرآن میاره پایین، از این چیز دیگه میشه قرآن. دید انسان فرق میکنه. استفاده صحیح از قرآن کریم چجوری بود؟ اینه که ما نگاه کنیم یه سری مسائل اصلی و اساسی و مهمی هست که با قرآن و به وسیله قرآن جواب داده میشه، اونها رو باید بهش توجه کنیم. یک مسئله که اشاره شد این هست که ما به عنوان یک انسان عاقل وقتی مواجه میشیم با یک اختراعی، یکی از اولین مسائلی که برامون مهم هست و پیش میاد این هست که این رو کی ساخته؟ برای چی ساخته؟ به چه درد میخوره؟ اینا رو که حل کردیم، بعد دیگه به اختیار خودمون نیست هر طوری خواستیم باهاش برخورد کنیم. تو همه اختراعات بشری که منظور یعنی چیزایی که پیچیده هست، چیزایی که شاهکار هست، چیزایی که خیلی به درد بخور هست، حالا بزرگترین اختراع الهی چی هست؟ انسان. چی هست این عالم؟ بزرگترینش هم انسانه که خب پیچیدگی های زیاد جسمی داره، بدنی داره، روحی داره که اشاره شد قبلا. این هم یه اختراع دیگه. این اختراع ما رو میرسونه به مخترعش که کیه؟ یه کسی هست که اینو درست کرد. اون کسی که میاد میگه خدا وجود نداره، یکی از بدیهی ترین چیزای عقلی رو خب میذاره کنار. چون شما خودت چطور وقتی یه وسیله میاد، اگه یه اختراعی بیاد جلوی چشم انسان، انسان نمیپذیره که بهش بگن این سر هم شد. شب خوابیدیم، صبح پا شدیم، دیدیم این پیچ و مهره ها سر هم شده، شده این وسیله. خب این عالم به این پیچیدگی و با این عظمت، این انسان با این عظمت و پیچیدگی، خب عقل سلیم نمیپذیره که بگیم خودش سر هم شد، خودش درست شد. این یکی از واضحات بدیهیات عقلی هست. یکی دیگه از مسائلی که اینجا هست اینه که هر مخترعی، وقتی ما میبینیم کنار این اختراعش یه چیزی که قرار داده دفترچه راهنماست. مخترعی که وسیله‌ای که درست کرده رها کرده به اختیار استفاده کننده که هر طور دوست داری ازش استفاده کن، این مخترع عاقلی نیست. مخترع درست حسابی اونیه که قاعدتا میاد چیکار میکنه؟ کنار این وسیله دفترچه قرار میده که یاد بده، توجه بده این وسیله چطوری حفظ میشه، چطوری طول عمرش بیشتر میشه، چه چیزایی بهش آسیب میزنه، چه چیزایی عمرش رو کم میکنه، اگه فلان مشکل رو پیدا کرد باهاش چی کار کنیم، چه راهی بریم حلش کنیم. همین چیزی که تو دفترچه راهنما ما میبینیم. حالا قرآن کریم هم همین موضع رو دارد. یعنی دفترچه راهنماست برای چی؟ برای انسان. از کجا میگیم؟ چون خودش ادعا فرموده. اولا دفترچه نیست و کتابه. کتابون انزلناهو. این کتابیست که ما نازل کردیم. خب برای چی نازل شده؟ برای همین راهنما. کتاب راهنما. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. ما ای هدن یعنی همین راهنما. کتاب انزلناهو هدن یعنی کتاب راهنما. یعنی بغل شمایی که به عنوان یه مخلوق خدا، به عنوان انسان اومدی در عالم وجود، خدا رها نکرده، حکیمه. این عالم رو رها نکرده، حکیمه. یه کتاب راهنما هم گذاشته. ما نسبت به دفترچه راهنمای هر وسیله‌ای که می‌خریم چه دیدی داریم؟ دید ما چیه؟ دید ما اینه که این وسیله دفترچه یه چیز کاربردیه. یعنی من باید باز کنم، از همون اولی که میخوام این وسیله رو به کارش بندازم، نصفش کنم، باید این دفترچش استفاده کنم. بعد چی کارش کنم؟ این دفترچش باید استفاده. ما خودمون میبینیم وقتی مثلا یه وسیله میخریم، حالا خیلی ها دفترچه داره نمیخونن، خودشون به کارش میندازن، یه کاریش میکنن، بعدم به خرابی و آسیب میخوره. گاهی وقتا بهش میگه خب این تو دفترچش بود، اگه این کارو میکردی این مشکل نمیخورد، یا الان که این مشکل رو خورده اگر این کارو میکردی زود درست میشد. حالا خدای متعال هم همین کارو کرده. در قرآن کریم این چیز رو قرار داده، این ویژگی. حالا ما گاهی تو چیزای جزئی زندگیمون هم، توی چیزایی که داریم، همین مشکل رو داریم و نمیخونیم. اما مسئله اصلی چیه؟ نگاه ما به اون دفترچه نگاه این نیست که یه چیزی بخونیم ثوابش رو ببریم. مثلا هر روز باز کنیم یه چند صفحه این دفترچه راهنما بخونیم ثواب داره، یه چند صفحه بخونیم برکت داره. این نگاه اصلی ما نیست. نگاه اصلی ما این است که خب بگردیم توش ببینیم چی کار باید کرد این خوب ازش استفاده بشه، درست بشه. قرآن هم همین حالت رو دارد، همین حال. کتابون انزلنا هدن لناس. هدن که زیاد تو قرآن میبینیم میشه کتاب راهنماست. دید ما چیه؟ این تشبیه به عنوان اینه که آدم فکر کنه ببینه نگاهمون و دیدمون به اون چگونه هست. به دفترچه راهنما، به قرآن هم همین. اون وقت وقتی باز کنیم دیگه دنبال صرف ثوابش نمیگردیم که پا رو بذاریم رو گاز با سرعت بخونیم که به تهش برسم زود. این همون لیسا که در روایات هست خیر خلا خیر فی قراءته لا تدبر فی. او خوندن قرآنی که توش تدبر نیست خیلی توش نیست. چون شما دفترچه راهنما فقط ورداشتی داری مرور میکنی که ثواب ببری بذارید کنار. اون خیری درش نیست. خیر قرآن کی ازش صادر میشه؟ اون خیری که خدا خواسته. اون کی ازش صادر میشه؟ وقتی ما زبان قرآن رو بفهمیم و اونطوری با تأمل و با فکر قرآن بخونیم. خدا ادعا کرده که این کتاب هدایت است، هدن للناس. خب دفترچه راهنما میخونیم، راهنماست به این که از این وسیله چجوری استفاده بشه. قرآن چی؟ راهنمای چیه؟ راهنما به چیه مثلا؟ اینا سوالاتی هست پیش میاد برای انسان عاقل. عرض کردیم پایه و مبنای همه چیزا عقل انسان. ما قبل از اینکه بهمون بگن بیا نماز بخون فلان، اول به ما میگن فکر کن، تأمل کن. اصول دین رو با فکر و تأمل و عقل بپذیر، نه تقلیدی. عقل مسئله اوله. از کردیم اینجا روایت خوندیم، کتاب شریف کافی یکی از کتابای مهم شیعه است، از کتابای مهم روایی خیلی شنیدی. خب تمام عمده روایاتی که از نظر نویسنده این کتاب روایت درستی هست و همه بحثای مهم و لازم دین آورده شده، چه مسائل اعتقادی، چه مسائل اخلاقی، چه مسائل عملی، اصلی، فرعی، همه رو آورده. خب با بندی و فصل بندی این کتاب خیلی حکیمانه است. وقتی ایشون خواسته، نویسنده این کتاب خواسته این کتاب رو فصل بندی کنه، اولین فصل این کتاب رو گذاشته کتاب عقل و جهل، بعد کتاب، کتاب یعنی فصل، همین خدا میگه فصل فلان، بخش فلان، بعد بخش بعدی بخش توحید، میفته تو بحثای اصلی. اول عقل و جهل رو میاد روش فکر میده، عقل در نقطه مقابل جهل. اول عقل رو راجبش حرف میزنه و روایت میخونه. این چیزایی که ما نسبت به دین، نسبت به قرآن، نسبت به اینا داریم مطرح میکنیم، یه چیزیه که یه مقدار که انسان تأمل کنه بهش میرسه. چیز پیچیده فلسفی هم نیست، چیز واضحیه. اما گاهی برخورد انسان رو، دید انسان رو، استفاده انسان از قرآن عوض میکنه. این کتاب به چه درد میخوره؟ این کتاب به درد این میخوره که من فقط بخونم ثوابش ببرم؟ یعنی ما خدا خواسته همین فقط سرمون یه مدتی، یه مقدار زمانی گرم باشه به یه چیزی؟ قرآن همین تو ویژگی داره، صحیفه سجادی هم همین ویژگی داره. صحیفه سجادی، خب صحیفه سجادی کتابیه به عنوان کتاب دعا میشناسندش. دوباره مثلا یه وقتی حالا حال داشتیم، حوصله داشتیم، دلمون خواست یه مقداری وقتمون رو با دعا پر کنیم، حال دعا داشتیم، بریم باز کنیم، شروع کنیم بخونیم، اگه شد اشکی هم بریزیم و دعاواش هم بخونیم، ثوابش ببریم بریم. بلکه اصلا این نبود که کتاب الله و عترتی، یکی از تجلیات عترت پیغمبر اکرم در صحیفه است. امام سجاد علیه السلام صحیفه رو انشاء فرموده. این همش بحثای کاربردیه، عمدش بحثای عملی تو شرایط مختلف انسان. این اختراع الهی که انسان هست در مواجهه با پدر و مادرش چیکار باید بکنه؟ اونجا تو صحیفه ایشون جامع و کامل یاد داد. در قرآن کریم دو سه تا نکته در مورد بحث و ارتباط با پدر مادر خدای متعال مطرح کرد. تو صحیفه اینو بس داده امام سجاد علیه السلام. نسبت به فرزندانمون در ارتباط با خدای متعال، در ارتباط با انبیا، در ارتباط با پیغمبر اکرم در ارتباط با ملائکه در حالت خوشی، در حالت ناخوشی، در حالت فقر، در حالت گرفتاری، در ماه رمضان، در عید فطر، در وقت جنگ، در دعای برای جنگجویان، رزمندگان، مرزداران، دعا برای رزمندگان، ایشون داره مسائل اصلیه که در هنگام جنگ و قبل از جنگ و حین جنگ و بعد جنگ باید بهش توجه بشه دو دارن یاد. وقتی انسان به اون دید شروع کنه صحیفه رو بخونه که مثلا ایشون برای مرزداران، برای همین رزمندگان چه دعایی دارن میفرمان، اینا اصول مهمی رو ایشون اشاره میفرماد که این چیزا خدایا به ما کمک بده ما این کارها رو نسبت به رزمندا انجام بدیم. در حین جنگ رزمندا حواسشون به چی باشه؟ تو این دعا یاد داده که اینا وقتی مواجه میشن با دشمن که ما ممکنه بالاخره به زودی 4 سباه دیگه مواجهمون دوباره شروع بشه، رزمندای ما مثلا چی کار باید بکنن؟ 1. مردم ما نسبت به رزمندا چی کار بکنن؟ 2. نسبت به دشمن چی کار بکنن؟ 3. نسبت به کل جامعه و بقیه چی کار بکنن؟ 4. اینا همه امام سجاد علیه السلام یاد داده، اون دفترچه راهنمایی اینجوری توضیح داده که چی کار باید بکنم، چون قرآن بود و مکملش اطلاعات. پدر و مادر چیکار کنم؟ این پدر و مادر تا زندن من چیکار بکنم نسبت بهشون؟ وقتی از دنیا رفتن چیکار کنم نسبت بهشون؟ فرزندانم همینطور. ماه مبارک رمضان میرسه، من چیکار کنم از این ماه استفاده ببرم؟ دفترچه راهنما یه صفحه دو صفحه اختصاص داده به اینکه وقتی این موقعیت میاد این کارو بکنه. اول ماه میشه، هلال ماه میبینیم، عید فطر میشه، روز جمعه میشه، روز عرفه میشه، اینا من چیکار کنم؟ اینا همه رو ایشون یاد داده. هدن للناس، خب هدن هدایت، دفترچه راهنما با همینه، میگن دفترچه راهنما، بعدش هم یه مسائلی درش مطرح شده. اما اینجا قرآن کریم یه تفاوتی پیدا میکنه و اون که یه سمت و سوی میده به این راهنما بودن، که من کتاب هدایت راهنما هستم به چی؟ به یه مسئلهی، به یه جایی شما رو هدایت میکنم به اون سمت. اون سمتر خود خدا تو قرآن مطرح کرد، یعنی به صرف ای که بیاد بگید من راهنمام که اکتفا نکرده، در راهنما هم به یه سمتی، به یه چیزی، به یه مسئلهی. اون چی هست؟ اون مسئله دوباره عقل سوال میکنه. اینا همه چیزای عقلیه، داریم با عقل کار میکنیم، داریم عقل رو درش، اون زمینه سوال کردنی که درش هست اون رو احیا میکنیم. قد احیا عقله، یه مؤمن واقعی عقلش رو احیا میکنه تو اون جاهایی که باید با عقل پیش بره. یه جاهایی هم هست دیگه کار عقل نیست، که بعد بهش میرسیم، دیگه اونجا جای عقل نیست، ولی اینجاها مسائل اصلی در هدایت انسان، در نوع نگاه انسان به قرآن، به عالم، به این چیزا با عقله. انسان لعلکم تعقلون، این یه مسئله مهمیه در دین. لیسیرو لهم دفاعن العقول، انبیا یکی از کاراشون این بود که قبل از اینکه شروع کنن بگن شما نماز بخونید، قرآن بخونید، یکی از چیزهای مهمی که مطرح میکردن و مقصدشون بود همین بود، احیای عقل بود. دفاعن عقول رو، یعنی چیزایی که عقل میفهمیده ولی دفنش کرد زیر خروارها، خاک دفنش کرد. مگر اون بشر زمان جاهلیت عقل نداشت؟ عقل داشت، ولی اون چیزایی که عقلش میفهمید و دفنش کرده. انبیا میمدن اینا رو کنار بزنن، گرد و خاک رو کنار بزنن، کنار بزنن، کنار بزنن، برسن به اون چیزی که وقتی میگن همه عقل ها تصدیق میکنن، میگن درست میگه، راست میگه. توی بخش انبیا چیز جدید به ما یاد نمیدادن، اون چیزای عقلی و مسائل عقلی مهمی که داشتیم و داریم ولی دچار روزمرگی شدیم، دچار دنیا شدیم، دچار این مسائل شدیم، اینا یواش یواش روش گرد و خاک نشسته، اونا رو میزنن کنار، اونا رو میارن بالا. یسیرو لهم دفاعن العقول، اینا رو میان احیا میکنن، زنده میکنن. بعد تهش هم همینه، وقتی امیرالمومنین اصلا در نهج البلاغه میخواد صفات برجسته یک مؤمن رو در جای اشاره بکنن، همین رو اشاره میکنن، قد احیا عقله و امات نفسه، عقلش رو احیا کرده، مرده بوده زندش کرده. ما که عقل داریم که چطور میشه؟ میت میشه، مرده میشه وقتی کارایی نداره. 50 سال نماز میخونیم همون جوری، یه بارم نمیدونیم که چرا سوره حمد انقدر باید تو نماز تکرار بشه، نمیدونیم. از ما بپرسن چرا سوره حمد چی بشه، شاید بعضی ندونیم. یخ اینجوری میشه، یه 50 سال عبادت کردیم، 50 سال نماز خوندیم، قرآن خوندیم، هنوز چند تا آیه ساده، چند تا جمله این نماز رو متوجه نشدیم هنوز. پس سوال بعدی که پیش میاد، هدایت آیا انتهایی داره، مقصدی داره؟ این فلش هدایت به سمت خاصیه، به چیز خاصیه یا نه؟ انشالله جلسه آینده. اون هم مسئله بعدی که خب هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، قرآن به چی هدایت میکنه؟ اون که حل بشه، یک اثرش اینه که سوره حمدمونم یه بخشی از ویژگی و اهمیتش درست میشه، قرآن خوندنمونم یه بخشی از ویژگی و اهمیتش درست میشه. بحث طولانی نشه، انشالله خدای متعال توفیق مرحمت کنه به ما که اونچه که آورده به وسیله پیغمبر اکرم در قرآن کریم اونطور که خودش خواسته انشاءالله بفهمیم، اونطور که خودش خواسته انشاءالله عمل بکنیم و اون نتایجی که خودش خواسته انشاءالله عایدمون بشه و بتونیم ازش در زندگیمون برای هم دنیامون و هم آخرتمون انشاءالله استفاده بکنیم. پروردگارم به محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم قرار بده، در صراط مستقیم ثابت قدم بدار، در صراط مستقیم بمیران، با اهل صراط مستقیم محشور بفرما. ارواح مؤمنین، مؤمنات، گذشتگان، حقدارانمون، کسانی که ذره گردن ما حق دارن، علما، شهدا، روح مطهر حضرت امام، غریق رحمت بفرما. کسانی که به دینت، به این مردم خدمت میکنن، همه رو یاری کن. رهبر معظم انقلاب، مراجع معظم، علما، خدمتگزاران، هر کسی هر جایی به هر نحوی در هر موقعیتی و شرایطی خدمت میکنه، خدایا همه شون رو یاری کن. شر دشمنانمون به خودشون برگردون. سلام و تحیت ما به محضر امام عصرمون برستان. امر فرج ایشون تعجیل بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. بالنبی و آله.